1889. خبر حمله روس‌ها به جناح چپ قشون فرانسه این وحشت را در ناپلئون برانگیخت. خاموش پای تپه روی صندلی تاشو نشسته، سر را پایین انداخته، آرنج ها را روی زانو گذاشته بود. برتی در این حال به نزد او رفت و به وی پیشنهاد کرد که برای اطمینان از چگونگی وضع میدان نبرد به بازدید جبهه برود. ناپلئون گفت: چه میگویید؟ آری، دستور بدهید اسب مرا بیاورند. ناپلئون سوار اسب شد و به دهکده سمیونوفسکی رفت. در میان دود باروت که آهسته پراکنده می شد و ناپلئون از میان آن می گذشت، در گودالهای خون لاشه اسبها و جنازه آدمها را تک تک و دست دست مشاهده می نمود. نه ناپلئون و نه هیچ یک از جنرالهای او هرگز چنین منظره موهش و این اندازه کشته را در چنین فضای کوچکی ندیده بودند. قرش توپها که از 2 ساعت پیش لحظه خاموش نشده بود گوش را می آزرد و مانند موسیقی که با تصاویر جاندار همراه است به این منظره اهمیت و ابهت خاصی می‌بخشید. ناپلئون از ارتفاعات سمیونوفسکی بالا رفت و از میان پرده دود صفوف مردمی را با نیمتنه‌هایی که رنگش به چشم او غیر عادی می‌نمود مشاهده کرد. این صفوف سربازان روس بود. روس‌ها در صفوف متراکم پشت تپه سمیونوفسکی ایستاده بودند و توپ‌ها و تفنگ‌هایشان بدون لحظه سکوت در تمام خط جبهه ایشان می‌قرید و دود می‌کرد. دیگر پیکاری وجود نداشت، بلکه آدم‌کشی و قتل عام ممتدی بود که نه برای روس‌ها و نه برای فرانسویان نمی‌توانست نتیجه‌ای داشته باشد. ناپلئون اسبش را نگه داشت و باز به آن حال تفکر که برتیه او را از آن منصرف ساخته بود فرو رفت. او نمی توانست عملی را که در پیش رو و اطراف او انجام می گرفت و مولود اراده او و نتیجه فرمان او تلقی می شد متوقف سازد. این عمل برای نخستین بار به سبب آنکه با ناکامی مواجه گشته بود در نظرش غیر ضروری و موهش جلوه می کرد. یکی از جنرال ها به سوی ناپلئون آمده به خود اجازه داد و پیشنهاد کرد که گارد قدیم وارد میدان نبرد شود. نی و برتیه که کنار ناپلئون ایستاده بودند نگاهی با یکدیگر رد و بدل کردند و به پیشنهاد جنون‌آمیز این جنرال لبخندی تحقیرآمیز زدند. ناپلئون سر به زیر افکنده مدتی مدید خاموش بود. بالاخره گفت: در 800 فرسنگی خاک فرانسه گارد خود را منهدم نخواهم ساخت. و سر اسبش را برگردانده به شواردین مراجعت کرد. کوتوزوف سر خاکستری خود را به زیر انداخته بود و با پیکر سنگین خیش روی نیمکت مفروش از قالی در همان محلی که پیر صبح او را دیده بود نشسته بود، ولی هیچ دستوری صادر نمی کرد، بلکه فقط با آنچه به وی پیشنهاد می شد مخالفت یا موافقت می نمود. او در جواب پیشنهادات مختلف می گفت: آری آری این کار را انجام دهید، و گاهی به این و زمانی به آن یکی از نزدیکان خود روی آورده می گفت: آری آری عزیزم برو ببین چه خواهد شد، یا نه لازم نیست بهتر است صبر کنیم. کوتوزوف به گزارش هایی که به او عرضه می شد گوش می داد و آنگاه که مرعوسین نیاز داشتند دستورهایی نیز صادر می کرد. اما به نظر می رسید که هنگام استماع گزارش ها به مفهوم سخنان گوینده توجه ندارد، بلکه چیز دیگری در حالت چهرهش و لحن سخنان گزارش دهندگان برای او جالب است. او به واسطه یه تجارب خود طی جنگ‌های سال‌های متمادی می‌دانست که با عقل و درایت حاصله از دوران زندگی خیش درک می‌کرد که رهبری 100,000 نفر که با مرگ دست به گریبانند از قدرت یک نفر خارج است و می دانست که سرنوشت جنگ را نه دستورهای فرمانده کل و نه وضع محلی که قشون در آن موضع گرفته است و نه شماره توپها و نه عده مقتولین معین نمی کند، بلکه آن نیروی نامحسوس و نامرئی که روح قشون نامیده می شود تعیین خواهد کرد که به این جهت کوتوزوف مراقب این نیرو بود و تا حدی که قدرت داشت آن را رهبری می کرد. حالت عمومی چهره کوتوزوف از توجه و دقت آرام و متمرکز و کوششی که به زحمت بر خستگی جسم ضعیف و فرتوتش مسلط می‌شد حکایت می‌کرد. ساعت 11 صبح به وی خبر داده شد که استحکامات پیکانی را از قشون فرانسوی پس گرفتند. ولی شاهزاده باگراتیون زخمی شده است. کوتوزوف آهی کشیده سر را حرکت داد و به یکی از آجودان‌ها گفت: برو پیش شاهزاده پترا ایوانوویچ و جزئیات را تحقیق کن. و سپس شاهزاده وورتنبرگ را که کنارش ایستاده بود مخاطب ساخته گفت: آیا والا حضرت میل ندارید فرماندهی ارتش اول را قبول کنید؟ هنوز مدتی از عزیمت شاهزاده نگذشته بود و شاید هنوز به سمیونوفسکی نرسیده بود که آجودان شاهزاده از نزد وی مراجعت کرد و به حضرت اشرف گزارش داد که شاهزاده تقاضای قوای کمکی دارد. کوتوزوف چهره در هم کشید و برای دختروف فرمان فرستاد که فرماندهی ارتش اول را به عهده بگیرد و از شاهزاده که چنان که کوتوزوف می گفت بدون وجود او کارش پیش نمی رفت خواهش کرد در این دقایق مهم نزد وی مراجعت کند. چون خبر اسارت مورات واصل شد و اعضای ستاد به کوتوزوف تبریک گفتند، لبخند زنان جواب داد: آقایان صبر کنید، ما پیکار را برده ایم. اسیر شدن مراد حادثه خارق‌العاده‌ای نیست، اما بهتر است اندکی در شادمانی درنگ کنیم. با این حال آجودانی را برای ابلاغ این خبر به قسمت‌های مختلف قشون فرستاد. هنگامی که شربینین برای ابلاغ خبر اشغال استحکامات پیکانی و دهکده سمیونوفسکی به وسیله فرانسویان از جناح چپ رسید، کوتوزوف از هیاهو و فریادهای میدان نبرد و از قیافه شربینین حد زد که اخبار رضایت بخش نیست و گویی برای رفع خستگی پاها از جا برخاست و زیر بازوی شربینین را گرفته وی را به کناری برد و سپس به یرمولوف گفت: عزیزم به تاخت برو و ببین که آیا نمی شود کاری کرد. کوتوزوف در دهکده گورکی در مرکز مواضع قشون روس بود. حمله ناپولئون به جناح چپ روسها چند مرتبه دفع شد. قلب قشون فرانسه از بارادینو جلوتر نرفت و سوار نظام اوواروف فرانسویان را از جبهه چپ منهزم ساختند. ساعت 3 که حمله فرانسویان متوقف شد، کوتوزوف در تمام قیافه‌های اطرافیان خود و کسانی که از میدان نبرد برمی‌گشتند، هیجان و برانگیختگی فوق‌العاده‌ای را مشاهده می‌کرد. کوتوزوف بیش از حد انتظار از کامیابی آن روز راضی بود، اما قوای جسمی این پیرمرد رو به ضعف می رفت، چنان که چند بار سرش روی سینه افتاد و او را خواب در رو بود. غذای ظهر او را آوردند. واتسوگن، همان آجودانی که هنگام عبور از کنار شاهزاده آندره می گفت باید جنگ را در فضای وسیعی گسترش داد، همان کسی که از باگراتیون بسیار متنفر بود، در موقع نهار نزد کوتوزوف آمد. وارتسوگن به نمایندگی بارکلای گزارش جریان نبرد را در جبهه چپ تقدیم کرد. بارکلای دوتولی که مردی کاملا منطقی و عاقل بود، پس از مشاهده انبوه مجروحین منهزم و صفوف پراکنده عقب ارتش و سنجش اوضاع میدان کارزار در ترازوی فکر خیش به این نتیجه رسید که روزها نبرد را باختند و وارتسوگن محبوب خود را با این خبر نزد فرمانده کل فرستاد. کوتوزوف با زحمت مرغ سرخ کرده را می‌جوید و با چشم‌های شادمان و به هم رفته به وارتسوگن می‌نگریست. وارتسوگن بی‌اعتنا برای رفع خستگی سواری اندکی پا به پا کرد و با لبخند آمیخته با تحقیر به سوی کوتوزوف رفت و دستش را آرام به کنار نقاب کلاهش گذاشت. در رفتار وارتسوگن با حضرت اشرف اندکی بی‌مبالاتی و بی‌اعتنایی ساختگی دیده می‌شد و منظورش از این رفتار توضیح این نکته بود که او به عنوان یک نفر نظامی که تحصیلات عالیه‌ای را فرا گرفته است، روزها را آزاد می‌گذارد تا از او این پیرمرد بی‌فایده عجوبه‌ای بسازند، اما او خود می‌داند که سر و کارش با کیست. واتسوگن با خود می‌گفت این آقای سال خورده برای خود آسایشی فراهم کرده است. آلمانی‌ها در میان خود کوتوزوف را بدین نام می‌خوانند. پس نگاهی به بشقابی که مقابل کوتوزوف بود افکند و وضع میدان نبرد را در جناح چپ همچنان که بارکلای به وی دستور داده بود و خود دیده و دریافته بود گزارش داد. او می گفت تمام نقاط مهم مواضع ما به دست دشمن افتاده است و دفع حمله دشمن امکان پذیر نیست، زیرا دیگر قشونی وجود ندارد. افراد قشون فرار می کنند و متوقف ساختن ایشان میسر نمی باشد. کوتوزوف جویدن قضا را قطع کرد و شگفت زده چون کسی که می شنود اما درک نمی کند به والتسوگن خیره شد. والتسوگن متوجه هیجان این پیر مرد شد و با لبخندی گفت من خود را محق نمی دانم که آنچه دیدم از حضرت اشرف پنهان کنم. قشون کاملا پراکنده و منهزم گشته است. کوتوزوف شتابان برخاست و به جانب والتسوگن آمده با قیافه عبوس فریاد زد شما دیدید؟ شما دیدید؟ چگونه شما؟ چطور شما جرأت میکنید؟ و در حالی که با دستهای لرزان خود تهدید میکرد و نفس نفس میزد گفت آقای عزیز، چگونه شما جرأت میکنید این حرف را به من بزنید؟ شما هیچ چیز نمیدانید. از قول من به جنرال بارکلای بگویید که اخبار او نادرست است و فرمانده کل بهتر از او وضع میدان نبرد اطلاع دارد. واتسوگن میخواست جوابی بدهد اما کوتوزوف سخنش را بریده با خشونت گفت دشمن در جناح چپ به عقب رانده شده و در جناح راست نیز شکست خورده است آقای عزیز. اگر شما بد می‌بینید دیگر به خود اجازه ندهید که آنچه را نمی‌دانید بگویید. لطفاً به نزد جنرال بارکلای برگردید و به وی اطلاع دهید که من قصد دارم قطعاً فردا حمله به دشمن را شروع کنم. همه خاموش بودند و تنها صدای تنفس دشوار فرمانده پیر به گوش می‌رسید. کوتوزوف در حالی که به سینه صلیب می‌کشید می‌گفت همه جا دشمن عقب رانده شده. من از این پیش آمد از خداوند متعال و قشون شجاع خودمان سپاسگزارم. دشمن مغلوب شده است. فردا او را از سرزمین مقدس روسیه بیرون خواهیم کرد. ناگهان به گریه افتاد و اشک در چشمش ظاهر شد. واتسوگن شانه ها را بالا انداخته لبها را کج و معوج ساخت و خاموش به کناری رفت و از خود فریبی این آقای سال خورده متعجب گشت. کوتوزوف به جنرال فربه و زیبا و سیاه مویی که در این موقع به بالای تپه رسید گفت این هم قهرمان من. و این جنرال رایسکی بود که تمام روز را در منطقه اصلی میدان نبرد بارادینو به سر برده. رایسکی گزارش داد که قشون سخت و محکم چون سد سکندر در جای خود ایستادگی می کند و فرانسویان دیگر جرأت ندارند به حمله بپردازند. کوتوزوف پس از استماع گزارش او به زبان فرانسه گفت پس شما چون دیگران معتقد نیستید که ما مجبور به عقب نشینی هستیم. رایسکی گفت برعکس، حضرت اشرف در جنگ هایی که سرنوشت آن هنوز معلوم نیست همیشه پیروزی با آن طرفی است که بیشتر مقاومت کند و عقیده من. کوتوزوف آجودان خود را خوانده گفت کایساروف بنشین و فرمان فردا را بنویس. پس رو به دیگری کرده گفت تو هم برو به خط جبهه و اعلام کن که فردا حمله شروع خواهد شد. در آن هنگام که گفتگو با رایفسکی جریان داشت و فرمان حمله فردا نوشته می شد، واتسوگن از نزد بارکلای برگشت و گزارش داد که جنرال بارکلای مایل است برای تایید فرمانی که فلید مارشال صادر کرده است دستور کتبی داشته باشد. کوتوزوف بیان که به واتسوگن بنگرد امر کرد این فرمان کتبی را که فرمانده کل سابق از نظر مالندیشی برای سلب مسئولیت خیش تقاضا کرده بود بنویسند. رشته های اسرارآمیز و توصیف ناپذیری که به وسیله آن وضع و حال واحدی در تمام افراد ارتش می‌گردد، یعنی آنچه روحیه قشون نامیده می شود و عصب اصلی جنگ را تشکیل می دهد، سخنان محکم کوتوزوف و فرمان وی دایر به حمله روز بعد را در یک چشم به هم زدن به تمام واحدهای قشون رساند. در آخرین حلقه این سلسله نامرئی این سخنان و این فرمان ابلاغ نمی شد. حتی آن داستانهایی که افراد قسمتهای قشون برای یکدیگر نقل می کردند با آنچه کوتوزوف گفته بود شباهت نداشت. لکن مفهوم کلمات او همه جا بازگو می شد، زیرا آنچه کوتوزوف گفته بود مولود افکار و تخیلات مهیلانه نبود، بلکه از احساساتی سرچشمه می گرفت که هم دل و جان فرمانده کل و هم دل و جان هر فرد روسی را مشتعل می ساخت. مردم شکنجه دیده و متزلزل پس از اطلاع از این مسئله که فردا قشون روس به حمله خواهد پرداخت، یعنی پس از آن که محافل عالی‌تر قشون آنچه را ایشان می‌خواستند باور کنند تایید کرد، تسلی یافته و شادمان شدند. شاهزاده آندره در شمار قوای ذخیره‌ای بود که تا ساعت 2 در پشت دهکده سمیونوفسکی زیر آتش شدید توپخانه دشمن بدون فعالیت ایستاده بود. پس از ساعت 2 این هنگ که بیش از 200 تن از افراد خود را از دست داده بود به کشتزار جوی لگدمال شده، یعنی به فضای میان دهکده سمیونوفسکی و آتشبار کوهستانی که آن روز هزاران نفر در آنجا کشته شده بودند و مخصوصا در ساعت 2 بعد از ظهر با صدها توپ دشمن بمباران می شد حرکت کرد. هنگ مزبور بیان که از آن محل تکان بخورد یا یک تیر آتش کند، باز در آنجا یک سوم دیگر از افراد خود را از دست داد. توپ ها از پیش رو و مخصوصا از طرف راست در میان دودی که پراکنده نمی شد می قرید و از منطقه اسرارآمیز دود که تمام فضای مقابل را فرا می گرفت لاینقدر گلوله ها با صفیر شتابان و نارنجک ها با زمزمه آهسته بدانجا پرواز می کرد. پنداشتی گاهی برای استراحت یک ربع ساعت سپری می شد و تمام گلوله ها و نارنجک ها از فراز هنگ می گذشت و آسیبی نمی رساند، ولی گاهی در ظرف یک دقیقه چندین نفر از افراد هنگ را از پای می افکند و در نتیجه پی در پی به حمل مجروحین و کشتگان می پرداختند. با هر گلوله‌ای که منفجر می‌گشت، امید حیات برای کسانی که هنوز کشته نشده بودند تدریجاً کمتر می‌شد. گردان‌ها به فاصله 300 قدم از یکدیگر ایستاده بودند، اما با این حال تمام افراد هنگ روحیه واحدی داشتند. همه یکسان خاموش و عبوس و گرفته بودند و به ندرت صدای گفتگو از میان صفوف به گوش می‌رسید. اما این گفتگو هر دفعه که صدای انفجار گلوله‌ها و فریاد تخت روان برمی‌خاست خاموش میشد. افراد هنگ قسمت اعظم وقت را به دستور فرماندهان روی زمین نشسته بودند. یکی کلاه جقه‌دارش را برمی‌داشت و با دقت و کوشش بیتان‌های آن را می‌گشود و باز می‌بست. دیگری گل خشک شده را با کف دست نرم می‌کرد و با آن سرنیزه‌اش را صیقل می‌داد. سومی حمایل خود را جابجا می‌کرد و یا کمربندش را یک سوراخ بالاتر می‌انداخت. چهارمی با دقت و کوشش مچ پیچ خود را می گشود و دوباره آن را می بست و کفشش را می پوشید. عده‌ای هم با کلوخ‌های زمین شخ خورده خانه‌های کوچک می ساختند یا ساقه‌ها را به هم می بافتند. خلاصه همه کاملا مستغرق در این اشتغالات به نظر می رسیدند و هنگامی که جمعی زخمی یا کشته می شدند و تخت روان‌ها به دنبال یکدیگر راه می افتاد یا افراد قسمت‌های دیگر از خط جبهه مراجعت می‌کردند و موقعی که از میان دود توده کثیر دشمن دیده می‌شد، هیچ کس به این حوادث و اوضاع توجه نمی‌نمود. وانگاه که توپخانه و سوار نظام از مقابل هنگ می‌گذشت و حرکات پیاده نظام روس دیده می‌شد، تذکراتی به منظور تشجیع و تشویق از هر سو به گوش می‌رسید. اما حوادث خارجی بسیار بی اهمیت که با جنگ هیچ ارتباط نداشت بیش از همه مورد توجه قرار می گرفت. گویی این حوادث عادی و روزمره سبب آسایش خیال این مردم بود که روحشان شکنجه می کشید. آتشباری از مقابل هنگ می گذشت. اسب یدکی یکی از عرابه های جعبه مهمات پایش به یراق گیر کرده بود. صفوف تمام هنگ یکسان فریاد کشیدند: آی اسب یدکی، یراقش را مرتب کن، الان زمین می خورد. آخ، مثل این که نمی بینند. بار دیگر توجه عموم به سگ کوچک قهوه‌ای رنگی با دم علم شده جلب شد که بیمناک در مقابل صفوف می دوید و خدا می دانست که از کجا پیدا شده است. ولی ناگهان در اثر انفجار گلوله‌ای در آن نزدیکی زوزه کشید و دمش را جمع کرده به کناری جست. صدای قهقهه و داد و فریاد از تمام هنگ برخاست. اما این گونه تفریحات و وسیله انصراف خاطر یک دقیقه بیشتر طول نمی کشید و افراد هنگ که بیش از 8 ساعت بیکار و بی غذا با وحشت مرگ دست به گریبان بودند، در آنجا ایستاده چهره های رنگ باخته و عبوس ایشان هر دم رنگ پریده تر و عبوستر می شد. شاهزاده آندره درست مانند سایر افراد هنگ عبوس و رنگ باخته دست ها را به پشت گرفته و سر را پایین انداخته بود و در مرتع کنار کشتزار جو از یک مرز تا مرز دیگر بالا و پایین می رفت. نه کاری بود که انجام دهد و نه فرمانی که صادر کند. همه ی کارها خود به خود انجام می گرفت. اجساد کشتگان را پشت صفوف هنگ می بردن و مجروحین را حمل می کردند و صفوف پراکنده دوبار بسته می شد. و اگر گاهی سربازان می گریختند بیدرنگ شتابان مراجعت می کردند. ولی چون شاهزاده آندره نخستین وظیفه خود می دانست که حس شهامت و مردانگی سربازان را تحریک نماید و سرمشق و نمونهی به ایشان نشان دهد، خود در میان صفوف قدم می زد. اما بعد متقاعد گشت که او نمی تواند به این مردم هیچ گونه سرمشقی نشان دهد و چیزی به آنها بیاموزد، زیرا او نیز درست ماننده هر یک از سربازان ناآگاهانه متوجه این هدف بود که جریان فکر خود را از این وضع وحشتناک منحرف سازد. پس در حالی که پایش را به زمین می کشید و علفها را به صدا می آورد و به گرد و غبار چکمه هایش می نگریست، روی چمن راه می رفت. گاهی گام های بلند بر می داشت و می کوشید روی رد پای علفچین ها که در مرتع باقی بود قدم بگذارد و زمانی قدم‌های خود را می‌شمرد و حساب می‌کرد که چند مرتبه باید از یک مرز به مرز دیگر برود تا مسافت یک ورست را بپیماید. گاهی گل‌های افسنتین را که در شیارها رویده بود می‌کند و این گل‌ها را با کف دست‌ها می‌مالید و رایحه تلخ و شیرین و تند آن را بو می‌کشید. از تمام افکار روز پیش او دیگر اثری باقی نمانده بود و به چیزی نمی‌اندیشید، بلکه با خستگی حس سامعه پیوسته به همان صداهای ثابت گوش می‌داد. می‌کوشید سفیر نارنجک‌ها را از قرش توپ‌ها تمیز دهد. به چهره‌های افراد گروهان اول که از مشاهده آن سیر و بیزار بود می‌نگریست و انتظار می‌کشید. در حالی که به سفیر گلوله‌ها که از منطقه دود گرفته می‌رسید گوش می‌داد، با خود می‌اندیشید: یکی دیگر باز پیش ما می‌آید. یکی، دوتا، یکی دیگر افتاد. پس می ایستاد و به صفوف می نگریست. نه، از اینجا گذشت، اما این یکی افتاد. دوباره به راه خود ادامه می داد. می کوشید گام های بلند بردارد تا پس از پیمودن 16 قدم به مرز برسد. سفیر و ضربت. در فاصله 5 قدمی او زمین خشک زیر و رو شد و گلوله ناپدید گشت. بی اختیار لرزشی به دو دست داد. دوباره به صفوف سربازان نگریست و به خود گفت: بیشک بسیاری را از پای افکنده است. در این موقع انبوه کثیری از افراد در کنار گردان دوم جمع شدند. شاهزاده آندره فریاد کشید: آقای آجودان، نگذارید دور هم جمع شوند. آجودان فرمان را اجرا کرده نزد شاهزاده آندره آمد. از طرف دیگر فرمانده گردان سواره نزدیک می شد. فریاد وحشت آلوده یه سربازی به گوش رسید: مواظب باشید. نارنجکی چون پرنده‌ای که هنگام پرواز سریع صفیر می‌زند و سپس روی زمین می‌نشیند، در 2 قدمی شاهزاده آندره کنار اسب فرمانده گردان آهسته سقوط کرد. اسب بیان که بپرسد آیا نشان دادن ترس و وحشت شایسته است یا نه؟ شیهه کشید و به خود پیچید و به کناری خیز برداشت. نزدیک بود سرگرد را از روی زین سرنگون سازد. یک مرتبه ترس و وحشت اسب به افراد سرایت کرد. فریاد آجودان که روی زمین دراز کشیده بود برخاست. دراز کش! شاهزاده آندره مردد ایستاده بود. نارنجک دود می‌کرد و میان او و آجودان که روی زمین دراز کشیده بود، بین زمین شخم خورده و مرتع کنار بوته افسنتین مانند فرفره می‌چرخید. شاهزاده آندره در حالی که با نگاهی پر امید و رشک‌آمیز برخلاف نگاه‌های پیشین خود به علف‌ها و بوته‌های افسنتین و حاشیه دودی که از گلوله سیاه چرخان بیرون می‌جست می‌نگریست و با خود می‌گفت: آیا این مرگ است؟ نه، من نمی‌توانم. نه، من نمی‌خواهم بمیرم. من زندگی را دوست دارم. این گیاهان، این زمین، این هوا را دوست دارم. او در این اندیشه بود، اما ضمناً به این مسئله توجه داشت که چشم‌های سربازان و افسران به عنوان سرمشق نگران اوست. پس به آجودان گفت: آی افسر، خجالت بکشید. چه؟ ولی سخنش را تمام نکرد. چه ناگهان صدای انفجار برخاست. تکه‌های پولاد سفیر زنان به اطراف پراکنده گشت. پنداشتی قطعات جام پنجره خرد شده‌ای به زمین ریخته شد و بوی خفقان‌آور باروت برخاست و شاهزاده آندره به طرفی پرتاب شد. دست‌ها را بالای سر برد و به رو درغلتید. چند افسر به جانب او دویدند. خونی که از طرف راست شکمش جاری بود، علف‌ها را گلگون می‌ساخت. داوطلبان قوای دفاع محلی با تخت روان پشت سر افسران ایستاده بودند. شاهزاده آندره روی سینه افتاده، صورتش در علف‌ها فرو رفته بود و خسخس می‌کرد و به دشواری نفس می‌کشید. خب، چرا ایستاده اید؟ بیایید پیش. موژیک‌ها نزدیک شدند و شانه‌های او را گرفتند. اما او ناله‌های رقت‌انگیز می‌کشید و موژیک‌ها به یکدیگر نگریسته دوباره او را رها ساختند. صدای یک نفر به گوش رسید: بگیرید او را، روی تخت روان بگذارید، چاره دیگری نیست. بار دیگر شانه‌های او را گرفتند، از جا بلندش کردند و روی تخت روان گذاشتند. صدای افسران شنیده می‌شد که می‌گفتند: آه خداوندا، خداوندا، چه شده؟ شکم دیگر فایده ندارد. آه پروردگارا. آجودان می‌گفت: از بیخ گوش من رد شد. موژیک‌ها تخت روان را روی دوش خود گذاشتند و شتابان از راه کوچکی که جای پای سابق خودشان بود به مکان زخم بندی حرکت کردند. افسری شانه موژیک‌ها را که موزون قدم بر نمی داشتند و تخت روان را می لرزاندند گرفته و ایشان را نگه داشته فریاد کشید: پاهای خودتان را با هم مطابق کنید. آه موژیک‌ها. موژیکی که جلو می رفت گفت: خویدور پاهات را جور کن. خویدور پاهات را جور کن. موژیکی که در عقب حرکت می‌کرد، قدم‌های خود را با دیگران هماهنگ ساخته، شادمان گفت: می‌بینی حالا درست شد. تیموخین به طرف تخت روان دوید و به داخل تخت روان خیره شده با صدای لرزان گفت: حضرت عجل، شاهزاده چی شده؟ شاهزاده آندره چشم گشود. از داخل تخت روان که سرش در میان آن گود افتاده بود به صاحب این صدا نگریست و باز پلک‌ها را به هم گذاشت. موژیک‌ها شاهزاده آندره را به جنگلی بردند که عرابه‌های بهداری و مرکز زخم‌بندی در آنجا بود. مرکز زخم‌بندی در کنار بیشه قان از سه چادر تشکیل می‌شد. در میان بیشه عرابه‌ها و اسب‌ها ایستاده بودند. اسبان از توبره‌ها جو می‌خوردند و گنجشک‌ها در اطرافشان پرواز می‌کردند و دانه‌هایی را که روی زمین ریخته بود می‌ربودند. کلاغ‌ها که بوی خون شنیده بودند بی‌صبرانه قارقار می‌کردند و از درختی به درخت دیگر می‌پریدند. در اطراف چادرها در فضایی به وسعت بیش از 2 دسیاین مردمی خون‌آلوده با لباس‌های مختلف دراز کشیده نشسته یا ایستاده بودند. در پیرامون مجروحین انبوه سربازان حامل تخت روان با قیافه‌های نگران و افسرده ایستاده بودند. افسران مأمور انتظامات بیهوده در راندنشان از این محل می‌کوشیدند. سربازان بدون توجه به اوامر افسران ایستاده و به تخت روان‌ها تکیه کرده بودند و خیره خیره به آنچه مقابل چشمشان انجام می‌گرفت می‌نگریستند. پنداشی سعی می‌کنند تا اهمیت این منظره وحشتناک را که ظاهراً درک آن برایشان فوق‌العاده دشوار بود دریابند. از چادرها گاهی فریادهای رسا و کینتوزانه و زمانی ناله‌های رقت‌انگیز به گوش می‌رسید. گاه گاه پزشکیاری برای بردن آب از آنجا بیرون می‌دوید و کسانی را که می‌بایست درون چادرها بیاورند نشان می‌داد. مجروحین که به انتظار نوبت خود در کنار چادر نشسته یا دراز کشیده بودند، بعضی نفس زنان ناله و زاری می کردند و برخی با فریاد و دشنام ودکا می خواستند. عده‌ای نیز هذیان می گفتند. چون شاهزاده آندره عنوان فرماندهی هنگ داشت، او را از میان انبوه مجروحین تا نزدیک یکی از چادرها بردند و در آنجا به انتظار دستور ایستادند.